عرض سلام و احترام دارم خدمت همه عزیزانی که شاهد مجموعه برنامه های مربوط به انتخابات هستند. ما در دقایقی که پیشتر ارائه شد صحبت کردیم در خصوص کلیت نظام قانونگذاری. تو این جلسه میخواییم بپردازیم به کمیسیون ها، جایی که نقطه قوت تمام نظام های پارلمانی، یعنی تمام پارلمان هاست. در مجلس چه میگذره؟ 15-16 تا کمیسیون تخصصی هستن که بعضی اوقات یه موضوع فراتر از این کمیسیون هاست، یه کمیسیون ویژه براش تشکیل میشه. توضیح میدم. توی کمیسیون ها یه تعداد نماینده ثابت حضور دارن، مثلا 15 تا 20 تا نمایندهی که دارای تحصیلات یا تجربیات مرتبط با اون کمیسیون هستن همیشه عضو اون کمیسیون هستن و موضوعات مختلف شروع میشه به رسیدگی. هر موضوع متناسب با خود موضوعی که در دستور کار هست متخصصینش دعوت میشن، صاحب نظرانش دعوت میشن. صاحب نظر تو ذهن شما اون نباشه که کسی که خیلی صدای بلند رسانه ای داره، نه، ممکنه خیلی ها رو در رسانه دیده نشن، ولی این صاحب نظره در جامعه دانشگاهی، در جامعه حوزوی و افرادی که صاحب تجربه هستن. یعنی این دو دسته افراد، افراد صاحب نظر و افراد صاحب تجربه. صاحب تجربه خیلی هاشون از نظام حاکمیتی دعوت میشن، از دولت، از قوه قضاییه، از نهادهای عمومی، از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی. و این جمع کنار هم که جمع شدن شروع میکنن به بررسی تک تک مواد و مواد رو شروع میکنن بررسی کردن. متخصصین نظر میدن اما از صلاحیت نماینده مجلسه که طبق اون چیزی که به ذهنش رسید، طبق اون چیزی که بهش گفتن، به یک اجتهادی میرسه، تصمیم بگیره که آیا یک مقرره، یک ماده رو تصویب کنه یا نکنه. و این فرآیند در خصوص تمام قوانین اعمال میشه. یعنی شما در طول 300-400 سال نظام قانونگذاری که در جهان وجود داره و بیش از 100 سال نظام قانونگذاری که در ایران وجود داشته، این شیوه تصمیم گیری کمیسیونی هست. حالا همونجوری گفتم ما کمیسیون های متعدد داریم، 15-16 تا کمیسیون داریم. ممکنه یه موضوعی بیاد که اهمیت خاص داشته باشه، برای اون یه کمیسیون خاص تشکیل میدن، بهش میگن کمیسیون ویژه. مثل کمیسیون ویژه جوانی جمعیت و تعالی خانواده، مثل کمیسیون ویژه برجام، مثل کمیسیون های ویژه‌ای که برای ارسال دعاوی ایران به داوری تأسیس میشه. اینها کمیسیونهایی هستن که از هر کمیسیون اصلی 3-4 نفر رو انتخاب میکنن، در یک کمیسیون ویژه جمع میشن و کارشناسا اونجا دعوت میشن. و این ظرفیت هم در مجلس شورای اسلامی وجود داره. برای چی؟ برای این که هم نماینده به اقناع فکری برسه که داره تصمیم درست میگیره، هم جامعه بدونه که تصمیمی که براش داره گرفته میشه یک تصمیم درسته. خود مجلس یک مجموعه اقماری داره که مجلس رو از لحاظ فکری کمک میکنن. چرا؟ مگه دستگاه های دیگه نیستن که کمک کنن؟ دستگاه های دیگه هم کمک میکنن، اما چون از طرف دستگاه میان، ممکنه نظرات اونها نظراتی باشه که وابستگی داشته باشه و مجلس رو بخواد بفریبه، یا نه اصلا وابستگی داره، میخواد تمایلات عمومی رو به سمت خودش جمع کنه. مثال میزنم، مثلا شما در مسئله حمایت از اقشار بیمار، مثل معلولان، توانخواهان عزیز، مثل مادران سرپرست خانواده و نظایر اینها، همیشه بین 3-4 تا دستگاه در داخل ایران یک تنازع صلاحیتی وجود داره که آیا این صلاحیت منه، صلاحیت شماست، صلاحیت اونه. مثلا در مسئله معلولان همیشه بهزیستی یک طرف کار هست که وابسته به وزارت رفاهه و وزارت بهداشت هم یک طرف کاره، و وقتی که میخوان وارد بحث معلولان بشن، این نماینده مجلس باید تصمیم بگیره که این مقررات رو در اختیار کی قرار بده، این صلاحیت در اختیار کی قرار بده. اینجاست که اون بدنه مشورتی مجلس میاد به کمک نماینده مجلس. دارم میگم بدنه مشورتی خود مجلس. اینها کی هستن؟ من یکی دو نهاد غیر مشورتی رو عرض کنم. مجلس کتابخانه داره تحت عنوان کتابخانه و مرکز اسناد که مجموعی از کارهای تاریخی، اسناد تاریخی در اختیارشه. اینها یه کارهای ویژه‌ای دارن و تقریبا در همه مجالس دنیا هم وجود داره. این رو میذارم کنار. مجلس دیوان محاسبات داره که نظارت بر درست اجرا شدن، تخصیص داده شدن و هزینه شدن بودجه عمومی رو نظارت میکنه. چون بودجه میدونید یک قانون دیگه، ما قانون بودجه داریم. این رو هم میذاریم در امور اقتصادی. یعنی اقتصادی وقتی میخواد نظر بده، اون رئیس دیوان محاسبات که منتخب نمایندگان مجلسه میاد گزارش میده و ذهن نماینده مجلس رو روشن میکنه نسبت به ابعاد یک مسئله، یا خود رئیس میاد یا کارشناسش. اما دو تا نهاد کارشناسی عمده داریم که اونها صاحب تربیت شدگانی هستن که به نماینده مجلس در همین بزنگاه ها باید کمک کنن. اول مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و دوم مرکز پژوهش های مجلس. مرکز پژوهش های مجلس که یک قدمت چند دهه‌ای داره، در تهران مستقره و یک بدنه عظیم کارشناسی داره که در اختیار نماینده‌ها قرار می‌گیرن. در مراحل مختلف، در مرحله درفتینگ یا پیشنویسی وجود دارن، در مرحله بررسی قوانین حضور دارن، حتی در مرحله پایش هم کمک می‌کنن به نماینده‌های مجلس و یک بدنه عظیمی دارن که اون کمک رو می‌تونه برسونه. رکن دوم که شاید برای شما به عنوان عزیزان حوزوی جذابیت داشته باشه، مرکز تحقیقات اسلامی مجلسه. مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که در قم مستقره، یک نهاد بین حوزه و دانشگاه است و عموما رؤسای اون از فضلای حوزوی دانشگاهی انتخاب میشن. یعنی کسانی هستن که به مسائل حوزوی ورود کامل دارن و شبیه بسیاری از فضلای حوزوی در فضای دانشگاه هم سیر کردن. کار این نهاد چیه؟ کار این نهاد، کارکرد اصلی این نهاد اینه که وقتی یک طرح و لایحه در مجلس بررسی میشه، کمک میکنه به نماینده مجلس که نظر مغایر شریعت و فقه اسلامی رو ارائه نکنه. چرا گفتم مغایر ارائه نکنه؟ چون تو قانون اساسی ما میگه یک مصوبه مجلس زمانی توسط شورای نگهبان تایید میشه که مغایرت نداشته باشه. حرف از مطابقت نمیزنه، چون تو بعضی از مسائل شاید چیزی وجود نداشته باشه که خود منطبق بر اون تصویب کنه. میگه همینقدر که مغایره نبود از نظر من شرعی محسوب میشه. این کارکرد اولیش، کارکرد اولیش اینه که نمایندگان این مرکز اینجا یه ایست کنن. نمایندگان مرکز تحقیقات در جلسات کمیسیون ها کارمندان مرکز نیستن. مرکز یک ستادیه که فضلای حوزوی موجود در ایران رو پایش میکنه و اونها رو تو موضوعات مختلف تقویت میکنه. با چه چیزی تقویت میکنه؟ با مهارت‌های پارلمانی تقویت میکنه. یعنی به اونها پروتکل‌های حضور در کمیسیون‌ها رو آموزش میده، به اونها نگرش فقهی معطوف به تقنین رو آموزش میده، به اونها ابزار، مواد و مقرراتی که لازم دارن که برای حضور در کمیسیون ها به کار ببرند رو آموزش میده و با این آموزش ها اونها رو تقویت میکنه. در جلسات قبل از کمیسیونی اونها رو مشارکت میده و از وجود مبارک اونها در جلسات کمیسیون های مجلس استفاده میکنه. تو بعضی جاها خیلی پررنگ تره، تو بعضی جاها کم رنگ تره. تو مسائل اقتصادی پررنگه، تو مسائل قضایی حقوقی پررنگه، تو مسائل فرهنگی اجتماعی پررنگه. تو بعضی از ابعاد هم شاید نیاز به کار بیشتری باشه در حوزه که بشه از کارشناسان حوزوی در مجلس استفاده کرد. دیگه چی کار میکنه این مرکز؟ این مرکز تلاش کرده اجتهاد معطوف به تقنین رو تقویت کنه. در دروس خارج مختلف اساتید حوزوی بنام در خدمت اون استاد قرار گرفته تا بتونه متناظر با مباحث فقهی که اون استاد مطرح میکنه، مواد قانونی، مقررات لازم اجرا رو اشراب کنه، تقویت کنه نظرات اون استاد رو و یا حداقل مباحث قانونی متناظرش رو ارائه کنه. کارهای دیگه هم میکنه، مدارس پارلمانی برقرار میکنه، دوره‌های تقویت مهارت‌های پارلمانی رو برای طلاب برگزار میکنه و یک سری منشورات و انتشارات و یک فصلنامه ویژه تحت عنوان فصلنامه دین و قانون رو در اختیار هم بدنه مجلس قرار میده، هم بدنه حوزوی، و قراره که این پل رابط باشه. باز هم عرض میکنم مرکز تحقیقات اسلامی با یک عمر بیش از یک دهه نقش‌های مهمی رو ایفا کرده. خودش نه، در اینکه تونسته پل رابط باشه تونسته نقش مهمی رو ایفا کنه. در قانون بانکداری، در قانون جوانی جمعیت، در قانون قوانین فرهنگی که به تصویب رسیده، در قوانین قضایی حقوقی به شدت اثرگذار بوده. در قانون اسلامی، قانون مجازات اسلامی 1392، در قوانینی که ضد فساد، ضد قاچاق، ضد در مسائل مربوط به مواد مخدر به شدت اثرگذار بوده، چون مباحث فقهی بسیار تفصیلی داشته. در مباحث تأمین اجتماعی که یکی از مسائل روتین و روزمره مجلس، به شدت اثرات نظرات کارشناسی واضحه. در طرحهایی که نوظهوره در حوزه زن و خانواده، مثل طرح مراقبت از زنان در مقابل خشونت که بعداً اسمش لایحه حمایت از زنان شد، در طرحهایی که مثل خروج زن از کشور بدون اذن همسر، مثل حداقل سن مجازات برای دختران، مثل حداقل سن برای ازدواج، مثل دیه برابر زن و مرد، به نظر اینها که گلوگاه فقهی داشتند، مرکز نه اون نظر عدم مغایرت بلکه نظر مطابقت با فقه و شریعت اسلامی رو مبنا قرار داده و با استفاده از اون چیزی که در حوزه ها ساخته شده، پرداخته شده، پخته شده و رویکردهای متعدد فقهی که آماده شده، اونها رو برای مجلس در اختیار قرار داده و بهترین راهکار، متناسبترین راهکاری که هم انطباق داره با موازین شرع و دستاوردهای فقهی و شرعی حوزه ها و هم مشکل کشور را حل می‌کرده، در اختیار یک جامعه عمومی قرار داده و تبدیل شده به قانون. از شما سپاسگزارم که مستمع این تیکه از عرایض بنده بودید.